بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات اینت. اللهم صلی الله علیه. در مقدمه توضیحی که راجع به عبارت وتر موتور، الوتر الموتور بخواستیم بگیم، یه اشاره به داستان حضرت موسی خضر کردیم و اینکه با این خستگی مفرطی که داشت حضرت خضر چطور برای حضرت موسی تبیین معارف کرد. اشاره کردیم که فقط هم همون که در قرآن ذکر شده نبوده، شاید یکی دو سه ساعت صحبت کرده باشه حضرت خضر با حضرت موسی علیه السلام. به مناسبت بد نیست بعضی از این نکاتی که سفارشاتی که حضرت خضر به حضرت موسی علیه السلام فرموده رو تذکر بدیم. روایت از رسول اکرم که آقا رسول اکرم فرمودن که حضرت موسی وقتی که تو اون ملاقات از جناب خضر طلب سفارشی کردن، فقال الخضر یا طالب العلم، چون حضرت موسی رفته بود برای علم دیگه، گوش هل اتباعی الان تعلمنه، تبعیت کنم تا به من علم، یا طالب العلم ان القائل اقل ملالة من المستمع فلا تمل جلسائک اذا حدثتهم. اول اینکه تو در جایگاه تبلیغ معارف هستی، بالاخره گوینده که حرف میزنه با حرفای خودش انس داره، دیرتر خسته میشه، اما شنونده ممکنه زودتر خسته بشه. فلا تو مل جلسائک، هم نشینانت را ملول نکن، یعنی به اندازه صحبت کن که کششش رو داشته باشن، هم از حیث معرفتی و فهم، هم از حیث این کشش روحی. گاهی وقتا آدم این خیلی سفارش اساسی داره حضرت خضر، این هم هر کدومش الان فقط گزارش شو میده، یعنی میخونیم و رد میشیم، هر کدوم از اینا توضیح داره. بسیار اساسی این حرفا. به هر صورت گاهی وقتا آدم بعضی از مطالب را میگه و مطلبم حقه و طرف مقابل رو هم ضایع میکنه با همون مطلب حق. همیشه افراد با حرف باطل از بین نمیره شخصیتشون، که وقتی باید حقی طرف شخصیتش بر باد میره به علتهای مختلف، ظرفیتش رو نداره، توانش رو نداره. در جریان حضرت مریم وقتی این خانم بزرگوار با یه بچه تو قوم حاضر شد، او کی میتونه بپذیره؟ شما فرض کنید یه خانومی که همیشه حجاب و اینا رعایت میکرده الان با یه بچه تو بغل، یه دختر خانم بچه با بغل بیاد. حالا تازه ما الان تو شرایطی هستیم که یه نمونه تاریخی داشتیم که خود حضرت مریم باشه. در زمان خود حضرت مریم که سابقهش هم نبوده دیگه، هیچ احدی باور نمی کنه. خداوند به مریم می فهمد که تو حرف نزن، سکوت کن. فقولی فاما ترین من البشر احدن فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا. شما هر کسی باید برخورد کرد، اصلا حرف نزن، بگو من روزه سکوت گرفتم. بگو هم یعنی با اشاره بگو دیگه، فقولی یعنی اشاره کن. بعضی از شرایط این یک دستور عمل کلیه ها، برای بنده و شما هم هست. عمل کجاست؟ مال زمانی که آدم یه حرفی داره طرف نمیتونه متوجه بشه، به طرف نمیتونه حالی کنه این مطلب رو. حالا یا قدرت بیانش رو نداره، یا اینقدر اون مطلب بلنده که اون فرد اصلا نمیتونه بفهمه و بپذیره، یا اون فرد مقابل قدرت فهم لازمش رو نداره. تو این شرایط وقتی که آدم نمیتونه مطلب را منتقل کنه، هر چی حرف بزنه مخالف غرضش خواهد بود، بدتر میشه کار. مثل یک مردابیه که آدم توش دست و پا بزنه بیشتر فرو میره. تو اون شرایط شما ملاحظه بفهمین اگر حضرت مریم حرف میزد، میگوید این چیز مثلا زنی که بی حیای چیزی است، یه خطایی کرده، پر رو مثلا داره میگه من پاکم، درسته؟ هرچی میگه بدتر میشه. میگه بابا من کاری نکردم. تعجب فهمیدین چی شد؟ جاهایی که هر کار بکنیم طرف رو نمیتونه آدم غلط رو منتقل کنه، اینجا محل سکوته. اگر حق بگه اون سایه میشه. یه مثال بزنم. یه فردی به نام مؤمن الطاق از یاران امام پنجم ششم، خیلی هم فرد خبره‌ایه، جز اون افراد ناب در فهم معارفه. یه وقتی به بچه امام سجاد، بچه بلافصلش بنام زید، گفتش امام تو این برادرت محمده، حضرت باقر علیه السلام. گفت نه خیر، همچی چیزی نیست، برادر امام برادرش را منکر بود. گفتش که این زید به مؤمن الطاق گفتش که مرد حسابی، ما اهل این خونه ایم، بابام به من نگفته. بعد بابام اینجوری بود که وقتی که من کوچولو بودم من رو پام میشوند، رو پای خودش میشوند، انقدر مهربون بود، لقمه دهن من میکرد، منتها لقمه رو همینجوری نمیکرد تو دهن من، لقمه رو اول به دهن خودش میذاشت که یه وقتی خدای نکرده داغ نباشه که بسوزه دهنم، اگر میدید حرارتش مناسبه بعد تو دهن من میذاشت. پدری که من داشتم و اینقدر مهربان بود و حتی به این مقدار حرارت و آتش رو بر من راضی نمیشد که من بسوزم، چطور راضی شده که نگفته این داداشت امام توه و من حالا جهنمی کنه؟ مؤمن اتاق گفت اتفاقا این به خاطر که جهنمی نشی بابات نگفته بهت. تجربه فهمدیم؟ حتی این مثالی که الان من زدم نمیدونم چه ذهنیتی در شما ایجاد کرده، اما در تاریخ اینقدر علیه اهل البیت کار شده بود که حتی تو خانواده خود اهل البیت خیلی وقتا تقیه داشتن. پدر به بچه خودش نمیگفت، امام به بچه خودش نمیگفت امام بعدی کیه، به بعضی از بچه‌هاش. خیلی مسئله تاریخ اهل البیت بغرنجه. در همین واقعه کربلا از هاشمیین 18 نفر آمدن دیگه، در حالی که بنی هاشم بالای 1000 نفرن، خود قوم و خویش‌ها نیومدن. آل ابی طالب بالای 100-150-200 نفرن تو اون تاریخ، 100 نفر هستن نیومدن. پسر کوچک خود امیرالمومنین همراه نشد به امام حسین، پسر بزرگ امام حسن نیومد به کربلا، خیلی ها نیومدن. بگذاریم، قرض این که شدائد بی بدیل داشتن اهل البیت. واسطه کشتن دو امام برادر و برادرزاده خود امام شد، هم امام ششم هم امام هفتم. و امامزاده های نامناسب زیاد داشتیم ما. این هم یکی از مصیبت های اهل بیت بوده دیگه، چیزایی که الان گفتنش اینجا مصلحت نیست. به هر صورت قبل از این که در اون شرایط گاهی وقتا اهل البیت نسبت به بچه های خودشون اینا رو چرا میکردن؟ کتمان میکردن امام بعدی را. شما فکر میکنین همه میدونستن مثلا بعد امام صادق کدوم امامه؟ هیچکی نمیدونست. نزدیکترین یاران امام مثلا زراره بوده، زراره از نزدیکترین خواصه، از زراره مثلا فرض کنید که شاگرد شماره 1، نگفته بودن امام بعدی کیه. حالا از زراره پنهان کردنش گاهی وقتا به یک مصلحتیه، اونا نمیدونستن. خود امام اینو من بارها تو مجالس مختلف عرض کردم، این از بچه پیش دبستانی بپرسی اماما چند تا هم، بچه پیش دبستانی میگه 12 تا، ولی همین عدد 12 بر علمای شیعه پنهان بوده، نمیدونستن 12 تا امام داریم. شاهدش این که ما یک امامی داریم، دو امامی داریم، یعنی داشتیم، مزمحل شده ولی در تاریخ داشتیم، سه امامی داشتیم، 4 امامی داشتیم، 5 امامی داشتیم، 6 امامی داشتیم، 7 امامی هم داشتیم. الان ما معنا داره 13 امامی داشته باشیم؟ همه مسخره میکنم، میگم مرد حسابی 13 تا نداریم، 12 تاست دیگه، درسته؟ چون رقم 12 رو میدونیم. همین که فرد به 7 امام توقف کرده یعنی چی؟ یعنی نمیدونسته که 12 تا امام باید داشته باشیم. وگه نمیگه مسخره کردی مرد حسابی؟ درست شد؟ همین جناب عبدالعظیم حسنی در ابتدای امر نمیدونسته چند تا امام داریم. به امام جواد سوال میکنه، میگه اون امامی که قرار غیبت کنین، همینه فقط میدونستن که امام آخر غیبت میکنه. از امام جواد علیه السلام سوال میکنه امامی که قرار غیبت کنین شما هستین؟ این البته مال ابتدای جناب عبدالعظیم. عبدالعظیم یه مجتهده ها، مثلا امام ها رو می آمدن سوال میکردن، سوال میکردن تا بفهمن کی امامه. اگه میدونستن که دیگه سوال معنا نداره دیگه، مثلا می آمدن سوال فقهی میپرسه. یکی از راه های شناختن امام سوالایی بوده که از امام میکردن، چهار تا سوال فقهی میکردن بفهمن که این امام هست یا امام نیست. خب اونم که سوال فقهی میکردن به خاطر اینکه کسی مسائل فقهی رو خبر نداشتن، خیلی کم اطلاع بودن. شیعیان تا زمان امام چهارم دست بسته نماز میخوندن مثل سنی ها. خب بعد مؤمن و طاق وقتی که گفتش که من بابام بهم نگفته بودی که داداشت امامه، مؤمن و طاق بهش گفت اتفاقا برای که تو جهنمی نشی نسوزی بابات نگفته بهت. چرا؟ حالا دلایلی داره، یکیش هم شاید این بوده که تو ظرفیت پذیرش اینو نداشتی، اون وقت جلوی پدرت که امام مفتر از طاعه تو بوده و تو نسبت بهش معرفت داشتی ممکن بود چیکار کنی؟ بگی نه به چه حساب، چرا من نباشم؟ اینطوریه. بگذاریم. پس گوینده ملاک حرف حساب زدن فقط راست و دروغ اینا نیست، گاهی وقتا یه راستیه که ویرانگره، خیلی باید حساب و کتاب داشت. چقدر راست ها که افراد را نسبت به هم بدبین کرده، چقدر راست ها که زندگی ها رو پاشونده، چقدر راست ها که از دهن افراد نادان چه خرابکاری ها درست کرده. فقط این راست باشه که خیلی مهمه این بحث زبان. برصورت یکیش هم اینه که بیش از ظرفیت حوصله‌ای افراد چیزی آدم بهشون بگه. در روایت داریم که و من منحل جهال علمن ازاهو، کسی که علمی را به کسی که ظرفیتش را نداره بگه، یه مطلبی را، یه مطلب حقی هم هست، زایعش کرده، هم اون علم را زایع کرده، هم اون فرد را زایع کرده. و من منع المستوجبین فقط ظلم، از طرفی اگر کسی هم قابلیت داشته باشه و نگه ظلم کرده. خب بگذاریم. و علم انک ان قلبک و آن و آن فنظر مازا تحشو بهی و آک، فهمت که بدان که این قلب تو یک ظرفیه، ببین چی پر میکنی توش. باز چقدر مهمه، ما دائم داریم در جان خودمون چیزی میریزیم، در این ظرف داریم چیزی میریزیم. چی میریزیم؟ آنچه میبینیم، آنچه میشنویم، آنچه بهش توجه میکنیم، آنچه بهش فکر میکنیم، خطورات ذهنی که بهش توجه میکنیم، همینه دیگه. و آنچه انجام میدیم، آنچه انجام میدیم هم در حقیقت ظرف جان ما رو پر میکنه. بعد چیز عجیبی نیست دیگه، کسی که دائم خطورات و خیالات مربوط به شهوات داشت، داره ظرف وجودی خودش رو از صور خوک شکل پر میکنه. روز قیامت هم میگن بیا تو همینی دیگه، آینه میذارن میگن تو همین بودی دیگه، هر کی آمد تو به دید شهوانی بهش نگاه کردی. اگر همش حالات گرگی و درندگی و یکی یه چیزی گفت دوتا جوابشو بگیره و تا نگه یه چیزی آروم نشه و اینا داشته باشه، و داره گرگ میکنه خودش رو دیگه. اگه ما بدونیم که آنچه وارد نفس ما میشه دیگه خارج نمیشود، اون وقت با حساب کتاب بیشتری ورودی ها و واردات خودمون رو کنترل میکردیم. گاهی وقتا افراد مثلا میگن که یک کسی میگفتش که من یه افکار خیلی نامناسبی میاد تو ذهنم، مسائل غیر اخلاقی، گاهی وقتا نسبت به محارم، که اصلا دلم میخواد بمیرم تو اون لحظه. این اسمش حدیث نفسه، وسوسه به حدیث نفس. اتفاقا تو روایت هم داریم که فرد آمد گفتش چیزایی تو ذهنم میاد که دلم بخواد زمین دهن باز کنه برم تو زمین. این از کجا آمده؟ این ممکن تو بچگی یک چیزی دیده، یک چیزی شنیده، یک جریانی داشته، کنترل نکرده، اون آمده تو جانش مونده. بعد یه مدتی ما یادمون میره چی تو ذهنمون بود، ولی این که ما یادمون میره به این معنا نیستش که اون دیگه از بین میره. مثل این که شما تو این انبار در رو باز کنین، مثلا یه دونه پیچی بندازین این گوش، بعدا یادتون میره پیچ اصلا بود نبود، پیچی گذاشتین، هیچ اصلا خاطرتون نیست. یادمون میره یعنی چی؟ یعنی بازخوانی نمیتونیم بگیم. حافظه چند قسمت داره؟ آخرین قسمتش بازخوانیه. اونایی که فراموشی دارن اینطور نیستش که مطالب از صحنه نفسشون خارج شده باشه، تو صحنه نفس هست، بازخوانی نمیتونه بکنه. مثلا همین مثالی که گفتم، این پیچه اینجاست، ما دقیقا اصلا نه میدونیم پیچی بود، نمیدونیم کجا گذاشتیم، مثلا پیچی بود نبود، بازخوانی نمیتونیم بکنیم، ولی پیچ سر جاش هست. بعد این تو صحنه نفس که هست آثار خودش رو هم داره. اگه آدم بدونه واقعا چطور آنچه در جانش وارد میشه وارد میشه و دیگه میماند، دیگه به هر چیزی اجازه نمیده بیاد تو ذهنش. گاهی وقتا یه دونه عکس، یک عکس، یک نفس را ضایع میکنه. خب بدان که قلبت ظرف وجودی توست، داری چی دوش میریزی؟ چیزی هم که ریختی میمانه. وعرف دنیا و بزها ورائک، اینا رو داره به کی میگه؟ به کسی که طالب علم است و میخواهد علم را به دیگران منتقل کنه. دنیا را بشناس و بنداز پشت سرت. عجب هم دی. دنیا را بنداز پشت سرت. فإنها لیس لک بدار ولا لک فیها محل قرار، اینجا سرای تو نیست و و قرار در اینجا نخواهی داشت. اینا ما بدیهیاتیه که قبول داریم دیگه، دنیا ماندگار نیست، ولی هیچ کدوم از ما اصلا قبول نداریم این حرفو. توجه فهمیدین؟ ما خیلی از چیزا هستش که فکر میکنیم بدیهیه، ولی هیچ کدومون هم قبول نداریم. کی قبول داره اینجا دنیاست؟ قبول داریم؟ اگر کسی قبول داشته باشه، یعنی واقعا پذیرفت، باور کرده باشه اینجا دنیاست، محاله که بر از دست دادن چیزی ناراحت بشه. ناراحتی یعنی که یعنی بشکنش. بالاخره آدم از چیزای اونس داره ناراحت میشه، ناراحتی شکننده پیدا نمی کنه. و بر به دست آوردن چیزی هم محاله که سرمست بشه. درسته؟ چرا؟ چون دنیا محل گذر دیگه، اسمش دنیاست دیگه. ما چون توقع آخرت داریم از دنیا، آخرتی که ثبات داره دیگه، در آخرت آنچه آمد میماند. بنابراین ما فکر میکنیم اون نعمتی که الان به دست آوردیم باید بمونه دیگه. چرا؟ چون اینجا دنیا نیست. بعد از دستش که میدیم ناراحت میشه. یا چون فکر نمی کنیم اینجا دنیا هست، یه چیزی که میاد سرمستمون میکنه، چون فکر میکنیم آمد و میماند. به همین خاطره که میگن میخواید درست حال روحی روانیت معتدل بشه، به متوجه شو که اینجا دنیاست. برای که به توجه بشی اینجا دنیاست، برو اونجایی که دریچه ورود به آخرت رو نگاه کن، قبرستان، برو که بدانی که اینجا نمیماند. درسته؟ یه تحویل داره بانک، هیچ وقت ناراحت میشه پولا رو داره میده، میگه این پولا، این همه پول دستم دارم میده، چون باور کرد این پولا الان که آمد دستش 30 ثانیه بعد دستش نیست. اگر این تصور تو ذهنش بود که پولی که میاد حداقل یه ماه دستشه، ناراحت میشد از اینکه چرا الان بدم، هنوز که یه ماه سر نرسیده که. البته اینقدر صبح تا شب از مسئولین و مردم و همه درشت و کوچک دارن از مظاهر دنیا صحبت میکنن که این حرفا دیگه کم کم حکم مسخره رو پیدا کرده. اون رفت و دیگه رفیقی داشتیم، خدا رحمتش کنه، یه شیخ بسیار باصفایی بود، این خدمت امام زمان علیه السلام هم رسیده بود، خدا غریق رحمتش کنه. ایشون میگفتش که من یه زنی داشتشون، یه خانومش خیلی بهش قول میزد سر مسائل مالی و اینا، یه انسان خیلی وارسته‌ای بود، کمتر مثلش هستن از اون، مستطیع نشد، مکه هم نرفت. میگفت تو کوچه ما، تو این محله ما فقیر هست، من مکه نمیرم. البته مستطیع نشد که نرفت، چون اگه پولش به اون یه حدی برسه واجب میشه بره. قبل از اینکه چی بشه هم خیلی دست به ده داشت. بعد میگفتش که این خانم من همش فور میزد که بابا همه به یه جای رسیدن، من تو فقط اینجا استثنا هستی. بعد میگوستش که من یه روز گفتم که ایشون رو بردارم ببرم خونه یکی از علما، چهار تا نصیحتش کن. بعد میگوستش که بردنشون یکی از علما، دیدم به چه امکاناتی، رفتم بهش گفتم آجا ما این خانم آوردیم اینجا که شما نصیحتش کنید، یکم دل از دنیا بکنه. بدتر شد که، کاش نیورده بودیم. عذر بدتر از گناه یکیش اینه. گفتی چیکار کنیم آقا، این بازاریا نمیذارن. بازاریا نمیذارن؟ تهدید به مرگت کردن که نمیذارن تو ساده زندگی کنی؟ قرار این که به وقتی که از در و دیوار بار دنیا طلبی میریزه، اگر شما زاهد باشین و دنیا را کنار بذارین، اون وقت هنر کردی. ترجمه فرمودی؟ الان که همش صحبت از دلار و سیب زمینی و سکه و کوفت و زهره ماره، اگر تو نفس و جان شما صحبت از حقیقت بود، اون وقت هنره. حضرت عیسی فرمودن از راهی برو که رهروانش کمه. این تفسیر این آیه است. اکثر الناس ولکن نه اکثرهم ولکن نه اکثر الناس چی؟ لا یعلمون، لا یشعرون، لا یفقهون. اونتا اینا چیز میخواد، اینا همت میخواد، جدیت، عزم میخواد. بعدم این به معنای این نیست آدم بره تو کوه زندگی کنه ها، متعادل زندگی کنه. و بعد از این مهمتر، دل جای دیگه ای باشه، متعادل زندگی کنه و دلم نبنده. زهد، حضرت فرمودن کلهو بین کلمته این فی القرآن، تمام زهد را، صفر تا صد زهد را خدا اینجوری با دو تا جمله توضیح داده: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. از آنچه از دست میده آدم ناراحت نشه، چیزی هم که به دست آورد سرمستش نکنه. همینه. بعد اون وقت متعادل زندگی میکنه دیگه، چون خیلی بهش دلبسته نیست. ببین شما این موبایل رو تازه خریدین، خیلی دوستش دارین، یکی میگه نصف روز موبایل تو، لپتاپ تو، اینو میدی به من، اصلا کارش هم ندارین، گذاشتین کنار، بخواین بخوابین نصف روز، میگه نه نمیدم، کار دارم. ببین کس دیگه نداره. همین لپتاپ موبایل کهنه میشه، ده بار میخوره زمین، شیشش شکسته، نمیدونم مدلش دیگه کهنه، چند مدل بعدش آمده. حالا یکی میگه اینو میدی به من، میگه آره بیا. فرقش چی شد؟ اون دلبستگی کم شد. حب دنیا رأس و کل خطیه. دل کندن از دنیا کار انسان‌های بزرگه، دل بستن به دنیا هم کار حقیرهاست دیگه. کریمان از اطعام لذت برند و لئیمان از طعام. هر اینا جملاتش، هر کدومش عرض کردم، توضیحات داریم، همینجور داریم رد میشیم. بزنیم سریعتر هم بخونم که ببینیم حضرت خضر چیا فرموده. و اینها جعلت بلغتن للعباد لیتزودوا منها للمعاد. خداوند این دنیا را قرار داده، یه میوهی برای بندگان قرار داده تا ازش برای معاد استفاده کنن، یعنی اصلا نردبانه، ازش بگذرن به اون چیزی که باید برسن. یا موسی وطن نفسک علی الصبر، نفس خودت را بر صبر توطین کن، یعنی قرار بده، سعی کن صبر را به خودت تحمیل کنی، تمرین کنی، تا به حلم برسی. اینا دیگه توضیح داره. و اشعل قلبک بالتقوی تنل العلم، و قلبت را بپوشان با یک پوششی از تقوا تا به علم برسی. ما فکر میکنیم علم باید بیشتر کلاس و سیدی و اصل علم اونیه که از مرکز علم، از معدن علم بیاد. معدن علم هم کیه؟ حق تعالی. با چی میاد؟ با قرب میاد. راه قربش هم چیه؟ تقواست. ولوز نفسه که علی الصبر تخلص من الاسم. فهمت اگه کسی میخواد از گناه نجات پیدا کنه چه دستور العمل هایی؟ میگه آدم من فلان گناه مبتلا هستم، هی توش مبتلا میشم، تو موقعیتش قرار میگیرم، خطا میکنم. اگر میخوای از گناه خلاص بشی، گوهر صبر را در خودت زیاد کن. حالا راه صبر چجوری زیاد میشه؟ اون باز راه داره ها، کتابای اخلاقی گفتن. بذاری دو سه تا دیگه بخونم. در آخرش هم میفهمد که یبن عمران لا تفتحن بابن لا تدری ما غلقه. دری را که نمیتونی و نمیدونی چجوری بسته میشه هیچ وقت باز نکن. آدم یک کاری را نمیدونه که آخرش به کجا ختم میشه، بازش نباید بکنه، باید با طلا بنویسه اینا را. یا آقای یه حرفی زده یه 100 سال پیش به خاطر عشق به اهل بیت، گفته در آیات قرآن یه سری آیات بوده که تحریف شده، حذفش کردن، باب رو باز کرده، 1000 تا پهلوان دیگه نمیتونن ببندن. الان یکی از تهمتایی که وهابی‌ها به ما میزنن، میگن شیعیان قائل به تحریف قرآنن، در حالی که هیچ شیعه قائل به تحریف نیست جز همین آقا. چیکارش میخواد بکنه؟ بابی را که نمیتوانی ببندی و نمیدونی چه جوری بسته میشه هیچ وقت واردش نشو. چیزی که دقیق نمیتونه آدم جلوشو بگیره، نمیدونه این درو باز کنه بعدش چی میشه، این حرفو بزنه بعدش چه اتفاق، چه واکنشی پیدا میشه. خب نگه آدم ولا تغلقن نبابن لا تدری ما فتحه. و دری را هم که نمیتونی باز کنی نبند، یعنی در ورود نکن به جایی که تسلط نداری، مصیبت درست میشه، هم برای خودت هم برای دیگران، دیگه نمیشه جمعش کرد. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.